یک پیامک بخونیم بعد ببینیم دیگه چی میشه. خانم نجیب از بدخشان گفته با فرهنگ بودن ما را در چشم جهان عزیز میسازه. یقینا با این نگاه بلند و با این نگاه خوب میشه که اتفاقهای خوب در زندگی خود و عزیزان خود رقم بزنیم. کافاسو به دوام میتیم و حالا میریم به کابل تا یک گزارش بشنویم از نیلوفر نوروزی همکار ما.
با تقدیم سلام و احترام عزیزان شنونده خوش آمدیم. صبحتون بخیر. امیدوار هستم که امروز روز خوبی براتون باشه. موضوع ما هم در مورد جایگاه فرهنگ و ادب در شخصیت اجتماعی از گپ میزنم با یکی از همشهریای ما و صحبتشون در ارتباط میداشته باشیم. سلام، شما خوش آمدین.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام احترام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان گرامی که اکنون صدای ما را میشنوند. احمد جنید اکرامی هستم، فارغ التحصیل 15 حقوق و علوم سیاسی.
زنده باشین. خب بر ما میشه بگوین که به نظرتون چرا باید انسانای با فرهنگ و با ادب باشیم؟
به خاطر از اینکه یکی از خصوصیت‌های انسان خوب و هدفمند این است که باید امو ادب خود را در جامعه مراعات کنه. یعنی وقتی که یک شخص با ادب بود و همچنان با فرهنگ بود و جایگاهش در جامعه خود به خود نمایان میشه و همچنان مردم به او احترام خاص میداشته باشه و اگر خدای نخواسته یک شخص از این ویژگی برخوردار نباشه در بین جامعه جایگاه هم نداره و مورد احترام قرار نمیگیره.
و رعایت نزاکت های اجتماعی چه ارتباطی با منزلت و جایگاه اجتماعی ما داره؟
یک ارتباط مستقیم بین داره. یعنی ما هر قدر که نزاکت های اجتماع و جامعه را مراعات کنیم و را قبول کنیم، عزت انسان در جامعه زیاد میشه و احترام متقابل پیدا میکنه.
بله. و به چی آدمی به نظر شما میشه که با نزاکت گفت؟
با شخصی گفته میشه که احترام داره، یعنی یک برادر خود نسبت به خود مقامش رو بالاتر میدونه و همچنان در بین مردم قدر شناس هستن و همچنان اشخاصی که هم آبرو و عزت مردم دیگر را آبرو عزت خود میدونه و همچنان بعضی از رمزهای جامعه را آگاهی داره و او با او خود پابند میدونه.
دقیقاً. خب چرا گفته میشه جامعه سالم و بانشاد نتیجه رعایت نزاکت‌های اجتماعی است؟
چون که اگر اشخاص همو نزاکت های جامعه را مراعات کنه، تنش ها و اختلاف ها از جامعه از بین میره و همچنان محبت ها زیاد ایجاد میشه در بین اشخاص و فضای زندگی را آرام میسازه و همچنان باعث از این میشه که جامعه سالم باشه، باعث تنش من جامعه نشه.
بله. و یا رعایت نزاکت باید دو طرفه باشه یا یک طرفه ممکن است؟
در اصل و اساسش باید دو طرفه باشه بهتر است، اما یک طرفه هم باشه مشکل نیست. زمانی که جان مقابل مگونا کارهای خوب انجام نمیتن، ما مکلف هستیم که کارهای خوب انجام بدیم تا که قناعت از رو به دست بیاریم و همچنان ما این نزاکت های خود رو حفظ کنیم.
بله، ما تشکر میکنم از شما و از اینکه وقت دادین همراهتان صحبت داشته باشم. موفق باشین.
سلام باشین.
دوستان شنونده همچنان در بخش های بعدی کافاسو با همکارای ما باشین. خدا نگهدار.
تشکر از یک یکتان. شفیق الله جان از اوبی هیرات گفته که احترام به دیگران نشانه ایمان است. سپاس از شما دوست ارجمند، از شما عزیزایی که در دیگه ولایات دیگه ولسوالی هستین و همراه برنامه خودتان کاف صبح رادیو دری هستین.
نزاکت اجتماعی یعنی است که به مردم احترام بانیم و همراه دیگران رفتار درست داشته باشیم.
چند درجه هیجان میخوام تا آدرنالین خونم رو ببره بالا و یه حال بهتری داره دنیام. دلم اتفاقای خوب میخواد از همین حالا و وقتی امید هست تو قلبم هرچی که میخوام و به دست میارم واسه داشتن فرداهای بهتر بیشتر از همیشه انگیزه دارم. تو هم بیا با من اینجا هر آنت هستی که نقطه یه جوشه با حس خوب با انرژی میتونه همه یه دنیا زیر و روشه. تو هم بیا با من اینجا هر
چی اگه دلت بخواد میشه بهونه داری بیا با من اینجا حرارت نزدیک نقطه یه جوشه با حس خوب با انرژی میتونه همه یه دنیا زیر و روشه تو هم بیا با من اینجا حرارت نزدیک نقطه یه جوشه با حس خوب با انرژی میتونه همه یه دنیا زیر و روشه چند درجه هیجان میخوام تا آدرنالین خونمو ببره بالا و یه حال بهتری داره دنیام دلم اتفاقای خوب میخواد از همین حالا و وقتی امید هست تو قلبم هرچی که میخوامو به دست میارم واسه داشتن فرداهای بهتر بیشتر از هم میشه انگیزه دارم تو هم بیا با من اینجا حرارت هستی که نقطه یه جوشه با حس خوب با انرژی میتونه همه یه دنیا زیر و روشه تو هم بیا زیر و روشه من خوبیه همه ی آدمای دنیا رو میخواد پر از انرژیه تموم کارام و تموم حرفام گاهی فقط باید غصه ها رو پشت سر بذاری واسه خوشی اگه دلت بخواد میشه بهونه داری بیا اینجا حرارت نزدیک نقطه یه جوشه با حس خوب با انرژی میتونه همه یه دنیا زیر و روشه تو هم بیا با من اینجا حرارت نزدیک نقطه یه جوشه با حس خوب با انرژی میتونه همه یه دنیا زیر و روشه
رعایت نزاکت ها این نشان میده که ما خودخواه نیستیم ما علاوه بر این که خودم میبینیم دیگران را هم در نظر میگیریم کسی از آدم خودخواه خوشش نمیاد دیگه آدم با ادب اعتماد و احترام دیگران را کمایی میکنه وقتی احترام و اعتماد مردم داشته باشی خب خیلی چیزای دیگر هم به دست میاری و کار به جایی میرسه که آدم به یاد اینی شعر میفته که از دوست یک اشارت از ما به سر دویدن که البته مردم ایره این قسمو میخوان که از تو با یک اشاره از ما به سر دویده ولی به هر حال امو اشاره کشه و تو بدوی گپ خلاص هست دیگه تشکر که همراه ما هستین سپاس که برنامه کافسو بر شنیدن انتخاب کردین آدمای با ادب موضوع این هفته ماست و چرا باید در جامعه انسان با فرهنگ و با ادب باشیم سوال موضوعی امروز کافسو
در آزار و اذیتی که در اجتماع میبینم کسایی که دست فروشی میکنن کسایی که دوکان دارن اینا طوری برخورد میکنن و قسمی از خود نزاکت نشان میتن که انسان خجالت میکشه واقعا تاسف میکنه که دامتون جای زندگی میکنه
تشکر از یک شما که هم صدایتان رو برای ما میفرستین هم پیامکایتان رسیده رایس انشاءالله ما فرصت کنیم بخوانیم و بشنویم از شما خوبان راجع به موضوع برنامه و بخشهای مختلف یک رسم دلی ما در کاف صبح داریم و با یک سلام میریم به استقبال روز خوب زندگی خود السلام علیک یا علی ابن موسی رضا
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
ساعت 8 بامداد به وقت کابل است صبحتان بخیر خبرها را میشنویم و سلام و درود بر خانم حسن‌زاده همکار ما
سلام بر شما آقای مجاب صبح شما هم بخیر خسته نباشید بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رئیس جمهور روسیه در مصاحبه‌ای با یک رسانه هندی اعلام کرد که طالبان کنترل اوضاع در افغانستان را در دست دارد و اقدامات مؤثری علیه گروه‌های تروریستی از جمله داعش انجام می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایندیا تودی گفت افغانستان دهها درگیر جنگ داخلی بوده و شرایط آن وحشتناک است، اما طالبان اکنون کنترل اوضاع را در دست دارند. و یفسود طالبان اقدامات قابل توجهی علیه گروه‌های تروریستی انجام دادند و برغم نگرانی‌های غرب توانستند تا حد امنیت داخلی را برقرار کنند. پوتین ضمن دفاع از کارنامه حکومت طالبان در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد که تماس و تعامل با طالبان برای تأثیرگذاری بر اوضاع افغانستان اهمیت دارد. رئیس جمهور روسیه همچنین به سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به هند اشاره کرد و گفت که حضور وی در دهلی باعث شد خبرنگاران زن اعتراض خود را نسبت به محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان بیان کنند. این مصاحبه یک روز قبل از سفر دو روزه پوتین به هند انجام شد که با استقبال گرم نارندرا مودی صدر اعظم این کشور همراه بود. این سفر در حالی انجام شد که واشنگتن فشار شدید بر دهلی وارد کرده بود تا روابط خود با مسکو را کاهش دهد. و گفته یه رئیس جمهور روسیه بر رسمیت شناختن طالبان توسط یک قدرت بزرگ عضو شورای امنیت فرصتی برای تعامل دیپلماتیک و تاثیرگذاری بر ثبات افغانستان ایجاد می کند. وی تصریح کرد که هر کشوری مشکلاتی دارد و افغانستان هم از این قاعده مستثنا نیست، اما همکاری بین المللی می تواند به کنترل بحران کمک کند. صدر اعظم مالزیا در تماس تلفنی با صدر اعظم پاکستان بر لزوم حل اختلافات مرزی میان این کشور و طالبان از طریق گفتگو و دیپلماسی تاکید کرد و نگرانی خود را از وضعیت ثبات در منطقه ابراز نمود. انور ابراهیم صدر اعظم مالزیا در تماس تلفنی با شهباز شریف همتای پاکستانی خود درباره تحولات مرزی پاکستان با افغانستان گفتگو کرد. او در این گفتگو نگرانی خود را از وضعیت ثبات در منطقه ابراز کرد و خواستار حل اختلافات از طریق راه‌های دیپلماتیک شد. صدر اعظم مالزیا روز جمعه 14 قوس در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با شهباز شریف درباره وضعیت منطقه گفتگو کرده است. انور ابراهیم با ابراز نگرانی نسبت به تنش‌های جاری میان پاکستان و طالبان نوشت: امیدوارم طرف‌ها بتوانند از طریق گفتگو و مجاری دیپلماتیک رای حل مسالمت‌آمیز برای جلوگیری از تداوم این تنش‌ها بیابند. اختلافات میان طالبان و پاکستان پس از حملات متقابل مرزی در ماه‌های گذشته تشدید شده و با وجود میانجیگری کشورهای تأثیرگذار منطقه از جمله ترکیه و قطر همچنان حل نشده باقی مانده است. نیکولاس مادورو تأکید کرد که ملت ونزوئلا خواهان صلح است، اما در برابر تهدیدات جریان‌های افراطی و حامیان خارجی آنها لحظه‌ای برای ورود به مبارزه مسلحانه و دفاع از میراث سیمون بولیوار تردید نخواهد کرد. رئیس جمهور قانونی ونزوئلا در جمع ده‌ها هزار نفر از نیروهای مردمی ضمن ادای سوگند 47 هزار فرمانده محلی تأکید کرد که ملت ونزوئلا خواهان صلح است، اما در برابر تهدیدات جریان‌های افراطی و حامیان خارجی آنها لحظه‌ای برای ورود به مبارزه مسلحانه و دفاع از میراث سیمون بولیوار تردید نخواهد کرد. نیکولاس مادورو در برنامه تلویزیونی خود مراسم تحلیف 47 هزار فرماندهی جامعه بولیواری CCBI را نمادی از اراده پولادین مردم برای دفاع از صلح و امنیت کشور توصیف کرد. رئیس جمهور ونزوئلا با ادبیاتی معنوی و حماسی ضمن شکرگزاری به درگاه الهی گفت: از خداوند و سرورمان عیسی مسیح، آن فرمانده فرماندهان که پیشاپیش این نبرد حرکت می‌کند، سپاسگزارم که به من فرصت داد تا در مرکز این نبرد باشم و با تمام وجود و عشق از این مردم شجاع حمایت کنم. در این مراسم که با حضور مقامات ارشد از جمله شاروال کاراکاس و وزرای کابینه برگزار شد، بر سازماندهی نیروهای مردمی در قالب حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا PSUV تاکید شد.
کارمن مالندز شاربال کاراکاس در سخنان کوبنده خطاب به مادورو گفت این فرماندهی ها برای مدیریت و کار در محلات ایجاد شدند، اما فرمانده من بدانید که اگر مجبور شویم و مرحله مبارزه مسلحانه وارد شویم، برای دفاع از میهن این کار را خواهیم کرد. رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به این اعلام آمادگی و با اشاره به تهدیدات دشمنان خارجی و جریان راستگرای بیوطن تصریح کرد. اگر روزی نوبت به مبارزه مسلحانه برسد، ما برای صلح، برای حاکمیت، برای میهن و برای عظمت بولیوار سلاح به دست خواهیم گرفت و از این خاک دفاع خواهیم کرد. مادورو راهپیمایی اخیر نیروهای مردمی به سمت کاخ ریاست جمهوری را یکی از بزرگترین تجمعات سالهای اخیر و نشان دهنده لحظات درخشان تاریخ ونزوئلا دانست و ابراز امیدواری کرد که با عنایت الهی مسیر کشور در صلح و آرامش ادامه یابد. نواف سلام صدر اعظم لبنان با اشاره به پایان مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یونیفل خاطر نشان کرد لبنان با نیروی پشتیبان بین المللی نیاز دارد تا از بروز هر گونه خلای احتمالی پس از پایان دوره فعالیتی نیرو جلوگیری شود. صدر اعظم لبنان با تاکید بر ضرورت مقابله با نقض تعهدات اسرائیل اعلام کرد باید بر این رژیم فشار وارد شود تا با تعهدات خود در زمینه اجرای اعلامیه توقف اقدامات خصمانه متعهد باشد. این سخنان ساعتی پس از آن بیان شد که نهاد ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد هیئت سازمان ملل در دیدار خود با جوزف اون بر حمایت از ثبات لبنان از طریق اجرای کامل قطعنامه‌های بین المللی، پشتیبانی از ارتش لبنان و تاکید بر اصل انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرده است. و گفته یه نهاد ریاست جمهوری لبنان هیئت سازمان ملل همچنین از پیوستن لبنان غیر نظامی با کمیته مکانیزم حمایت کرده است. بر اساس این گزارش اون در این دیدار بر پایبندی لبنان به اجرای قطعنامه‌های بین المللی تأکید کرده و خواستار تقویت حمایت از اردو برای ادامه مأموریت‌های خود شده است. و همچنین خواستار اعمال فشار بر رژیم اسرائیل برای اجرای آتش‌بس و عقب‌نشینی کامل از خاک لبنان شد. پنتاگون اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا با یک قرارداد احتمالی فروش تجهیزات نظامی به ارتش لبنان به ارزش تقریبی 90 میلیون دلار موافقت کرده است. این قرارداد نظامی شامل موتورهای حمل و نقل نظامی، تجهیزات تاکتیکی مرتبط و خدمات پشتیبانی و آموزشی خواهد بود تا ارتش لبنان بتواند از این تجهیزات با طور مؤثر بهره برداری کند. پنتاگون تأکید کرد که هدف اصلی این اقدام افزایش توان عملیاتی ارتش لبنان و ارتقای قابلیت‌های آن در شرایط میدانی است. این موافقت در حالی صورت می‌گیرد که لبنان با افزایش تنش‌های مرزی در جنوب کشور مواجه است و تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس بین لبنان و رژیم اسرائیل و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها ادامه دارد. به نوشته رسانه‌های لبنان این قرارداد همچنین بخشی از همکاری‌های نظامی مستمر میان آمریکا و لبنان محسوب می شود که شامل آموزش ها، کمک ها و تجهیزات دفاعی مختلف است. با این حال وزارت دفاع آمریکا توضیح داده است که این توافق هنوز در مرحله موافقت اولیه قرار دارد و نیازمند تکمیل روندهای رسمی و امضای نهایی پیش از اجرایی شدن است. شنوندگان گرامی به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب خبرها رو شنیدیم و خیلی خوشحال هستیم که باز میتونیم با ادامه کافه صبح رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. موضوع این هفته کافه صبح آدمهای با ادب است و سوال موضوع امروز ما این است که چرا باید در جامعه انسان با فرهنگ و ادب باشیم. چرا این قضیه را به کمک پیامک‌های شما، صدایتان و نکاتی که ما یادآور میشیم عرض میکنیم تا گفتمان موضوعی رو به جایهای خوب برسانیم. همراه ما باشین و پیامک‌هایتان همچنان برای ما بفرستین.
شاید یک دلیل مهم که امروز نوجوان‌ها از نزاکت‌های اجتماعی کمی دور میشن این باشه که والدین کمتر سر تربیت و با نزاکت شدن اطفال وقت میمانن و در مکتب هم معلم‌ها زیادتر سر تعلیم کار میکنن و کمتر تربیت میکنن شاگردارا.
سالم بودن و با نشاط بودن یک جامعه بستگی داره در سالم بودن و با نشاط بودن اشخاص یک جامعه. چون یک جامعه متشکل از افرادی است که او را تشکیل می‌دهند و وقتی که افراد جامعه دارای اخلاق و گفتار و کردار خوبی باشند، اما جامعه به سوی خوبی‌ها، به سوی ترقی و کمال حرکت می‌کند.
صدقیت شوم، میربانی کنین، بچیشم، قربان قدمای شما. اینا چند نمونه از تعارفهای ماست و بخشی از نزاکتهای کلامی و گفتاری حساب میشه، اما نزاکت اجتماعی تنها با گفتار نیست. اینا بخش آسان ماجرا هستن، بخش مهم و سختش در عمل باید نشان داده شد. مثلا اینکه چطور در جمع لباس بپوشیم، لباس انتخاب کنیم برای خود، چطور به گپ دیگرها گوش کنیم، چطور حق و نوبت اونا را مراعات کنیم و از این قسم چطورها. و اگر از نگاه دینی هم به ماجرا نگاه کنیم، نزاکت اجتماعی رو باید ببریم به سمت حق الناس. هر مردمی که بیشتر حق الناس مراعات میکنن نزاکت اجتماعی بالایی دارن. خانم رقیه از پنجبایی قندهار عزیز گفته اگر با ادب باشیم بین ما همدلی و مهربانی با وجود می آید. یقینا نمیترس و تشکر از یادآوری شما. در خدمت شما هستیم تا گزارش هواشناسی را درباره افغانستان عزیز بشنویم. کارشناس امروز در این بخش سرکار خانم آهنگرزاده. سلام، صبحتون بخیر، بفرمایید.
به نام خدا. من هم عرض سلام صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه کافه صبح. در خدمتتون هستم با پیشبینی وضعیت جوی شهرهای کشور افغانستان. طبق آخرین نقشه ها و مدل های هواشناسی شهر کابل امروز گاهی افزایش ابر بدون بارش رو داره. در دو روز آینده آسمان کابل در قالب ساعات صاف تا کمی ابری پیش بینی میشه و تغییرات دمایی چند روز آینده در کابل بین 2 درجه کمتر از 0 تا 16 درجه خواهد بود. برای شهر هرات هم در ساعات بعد از ظهر افزایش شب گاهی افزایش باد رو پیش بینی میکنیم که برای ساعات شب کاهش ابر رو هرات خواهد داشت. آسمان صاف خواهد بود و در 2 روز آینده این وضعیت ادامه پیدا میکنه. نوسانات دمایی هرات امروز بین 0 تا 20 درجه پیش بینی میشه که تا اواسط هفته انتظار افزایش دمای 2 تا 3 درجه ای رو در هرات داریم. جلال آباد هم امروز بعد از ظهر به طور موقت افزایش ابر رو داره، اما برای 2 روز آینده آسمان جلال آباد غالبا صاف پیش بینی میشه. نوسانات دمایی در جلال آباد بین 6 تا 22 درجه خواهد بود طی چند روز آینده و برای قندهار امروز و امشب ابرناکی رو پیش بینی می‌کنیم، انتظار بارش رو نداریم. فردا و روز دوشنبه آسمان قندهار هم صاف خواهد بود. در ساعت بعد از ظهر مقداری سرعت وزش باد در این شهر افزایش پیدا می‌کنه. نوسانات دمایی قندهار بین 1 تا 20 درجه پیش بینی میشه. برای شهر فیض‌آباد امروز تا اواسط هفته به تناوب افزایش ابر رو پیش بینی می‌کنیم که گاهی با بارش باران هم همراه میشه. روز سه‌شنبه انتظار داریم مقدار بارش بیشتر بشه. دمای هوا در فیض‌آباد بین 4 تا 15 درجه طی این چند روز در نوسان خواهد بود. شهر مزار شریف هم امروز بعد از ظهر و طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه افزایش ابر رو داره. برای بعد از ظهر امروز تا صبح فردا انتظار داریم گاهی بارش باران و وزش باد در مزار شریف اتفاق بیفته. طی این مدت حداکثر دما در شهر مزار شریف 16 و حداقل دمای شبانه 5 درجه خواهد بود. شهر میمنه هم امروز تا صبح فردا افزایش ابر بدون بارش رو خواهد داشت. فردا و روز دوشنبه در اکثر ساعات آسمان میمنه صاف گاهی با وزش باد خواهد بود. نوسانات دمایی میمنه بین 4 تا 18 درجه پیش بینی میشه. شهر بامیان هم امروز و فردا افزایش ابر رو داره. حداقل دمای شبانه در بامیان 7 درجه کمتر از صفر و حداکثر دمای روزانه 1 درجه بالای صفر پیش بینی میشه. من دیگه عرضی ندارم، اگر سوالی هست در خدمت شما هستم.
یک جان تشکر، بخیر باشین و خداحافظ شما.
سپاسگزارم از شما، اوقات خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
زنده باشید.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم. از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافاسو، مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
شنبه تا پنجشنبه از رادیو دری.
شماره های پیامک ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافاسو،
مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
خب در خدمت شما هستیم با کاف صبح رادیو دری و سپاس که همراه ما شدین. ما یک اتفاق خیلی خوب چند وقت است که در ایران عزیز، در ایران اسلامی شاهد هستیم با عنوان ایران جان، و در هر هفته از یک استان و یک ولایت ایران یاد میشه و نوبت رسیده به یک استان گلگلی. از همین مشهد مثلا اگه بخوایم حرکت کنیم، جناب کی همراه ما از آقای رسول آبادی هم صدای ما را میشنون، عرض سلام ارادت خدمت شما داریم. از مشهد حرکت کنیم، از راه چناران، قوچان، بجنورد و آشخانه بجنورد که تیر شویم دیگه پیچ و خم‌ها زیادتر میشه، سرسبزی زیادتر به چشم میخوره، باصفاتر میشه، تا برسیم به گالیکش و علی آباد کتول که دیگه 35 کیلومتری گرگان مرکز کجاست؟ مرکز گلستان. سلام جناب رسول آبادی، صبح شما بخیر.
به نام خدا، من هم سلام میگم خدمت شما جناب آقای مجاب عزیز و سلام خدمت همه اونایی که صدا ما رو میشنوند، به ویژه مردم کشور دوست همسایه عزیزان افغان. انشاءالله که ایام به کام باشه، با افتخار در خدمتتون هستم.
بخیر باشین. از استان گلگلی گلستان برای ما بگوین و از مردم شریف و مهمان نوازش، و اگه اشتراکاتی هم به نظر تنمی لحظه میرسه یاد کنین، خودتون هم میفهمین که مخاطب این برنامه جامعه افغانستان است. البته مهاجرین در شهرهای مختلف از جمله خود گلستان هم این صدای ما را میشنوند.
بله، اول اینکه استان گلستان استانی است در همسایگی دریای خزر و در کنار جنگل‌های هیرکانی با 14 شهرستان، جمعیتی بالغ بر 1,680,000 نفر. شغل اول مردم کشاورزیه و در کنار صنایع دستی و البته گردشگری و
بله،
مشاغل دیگر هم می‌پردازند. شیعه و سنی کنار هم قرار گرفتن و جذابیت‌های فوق‌العاده‌ای در استان گلستان وجود داره. منتها بخشی از استان گلستان خب اهل تشیع هستن، بخشی اهل تسنن هستن. به لحاظ اینکه ما جامعه المصطفی العالمیه رو در استان گلستان داریم، گروهی از دانشیان از کشورهای مختلف از جمله کشور دوست همسایه افغانستان هم در این منطقه هستن. ما به دفعات خدمتشون بودیم در برنامه‌های مختلف، چه حضور در دانشگاه و یا در گرد همایی‌ها و دور همی‌ها و نشست‌ها، فرضاً ماه مبارک رمضان بوده یا برنامه های دیگری بوده، و با این عزیزان صحبت کردیم که دانشجویان و جوانان برومند و خوبی که انشاءالله آینده درخشانی هم برای خودشون هم برای مملکتشون در همسایگی ما بتونن رقم بزنن.
بله،
با توجه به توانمندی هایی که دارن، اشعاری که میگن و چقدر هم جذاب بعضن غذاهایی که حالا ما خدمتشون بودیم عزیزانمون درست کردن. به ویژه باز هم تاکید میکنم در ماه رمضان، حالا اون شکل و شمایل استفاده از مواد و امکانات و اون مواد اولیه‌اش رو خدمتتون عرض می‌کنم، عجیب علاقه دارم به غذاهایی که حالا فکر کنم یه مقدار تون باشه و از ادویجات مختلف استفاده می‌کنم، و اینا جذاب کرده. و ضمن اینکه ما به لحاظ حالا صنایع دستی هم یک سری اشتراکات داریم و بعضن یک سری از حالا اون چیزهایی که پوشیدنیست یا بافتنیست نزدیک به هم هستش و اینها نشون میده که ما از دیرباز نسبت به هم برادر و همراه بودیم و انشالله این روال ادامه داشته باشه. الان هم در استان گلستان شرایط الحمدلله خوبه، با وفاق همدلی مردم زندگی میکنن. فصل پاییز هزار رنگ و جذابیت های نوار جنوبی استان خب باعث میشه خیلی ها با گلستان بیان و دلی. از استانی که بالغ بر 1100 بنا و اثر تاریخی و رویداد فرهنگی ثبت ملی شده بازدید کنن. برج قابوس بلندترین برج آجوری جهان هم در استان ما قرار داره. 123 بقعه متبرکه داریم که همین بقعه متبرکه هم مورد توجه قومیت های مختلف، ملل مختلف، به ویژه مسلمان ها از جمله افغان های عزیز است و امیدوارم که در استان گلستان شما رو زیارت کنیم.
زنده باشین، تشکر. واقعا یک تنوع جمعیتی بسیار زیبایی هم استان گلستان داره و خیلی آدم لذت میبره. مثلا در ابتدای ورود به گلستان ما قوم شریف بلوچ میبینیم که اونجا رو برای زندگی انتخاب کردن، کسایی که با کویر سر و کار داشتن، پدر در پدر، نسل در نسل، و حال گلستان انتخاب کردن. این خودش نشان میده ظرفیت بالای استان و حتما خیلی گپا برای گفتن داره. ان شاءالله که در یک هفته رسانه‌های مختلف از جمله ما سهم خود تقدیم کنیم و از گلستان به کمک شما دوستای همکار صحبت‌های خوب بشنویم.
با افتخار در خدمتتون هستم و خوشحال بودم از اینکه باهاتون صحبت کردم. جناب آقای مجاب
زنده باشین، جانتان جور بخیر باشین.
خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، پس یادتون باشه که در بحث موضوعی کاف صبح رادیو دری آدم های با ادب به عنوان موضوع این هفته انتخاب کردیم و سوال موضوع امروز ایست که چرا باید در جامعه انسان با فرهنگ و ادب باشیم. لطفاً از پلای ارتباطی ما کار بگیریم. واتساپ ما 2093-794-7174 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد. بخش های از برنامه هم یک یکی نوبتش میرسه و تقدیمتان میکنیم، از جمله صبح جامعه.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
اون فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
در این شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دو بیتی
دستگیر ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت اصلی چهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر، پلان ما این است که
امیدوار به قناع دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه
دوستان عزیز، صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. در ایراد یک کارخانه بخش خصوصی تأسیس شده که روزانه ده ها تن زباله پلاستیکی شهر جمع‌آوری میکنه و به الیاف قابل استفاده در صنایع نساجی و عایق‌سازی تبدیل میکنه. این کار خب طبیعتاً باعث میشه که حجم زباله‌های رها شده در خیابان‌ها و اطراف شهر به شکل چشمگیری کم شوه و منظره شهری طبیعتاً تمیزتر شوه. همزمان رودخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی از آلودگی پلاستیک بیشتر در امان میمانند. از لحاظ اقتصادی هم این کارخانه برای ده ها نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده و مواد اولیه ارزان برای کارگاه های تولید فرش ماشینی و تشک تأمین شده. مهمتری که بخشی از پلاستیک هایی که قبلا سوزانده میشد و دود سمی تولید میکرد حالا وارد چرخه بازیافت میشه و آلودگی هوای هرات کمتر میشه. این مزیت ها فقط به خاطر سرمایه گذاری و مدیریت بخش خصوصی به دست آمده و نه چیزی دیگری. انشالله که شاهد اتفاقای خوبتر در نهادهای رسمی هم باشیم و از این گونه حرکت ها که فواید و برکات زیادی داره. فیض احمد محمدی همکار ما در ایراد یک گزارش داره و او رو میشنویم.
در امتداد جاده شهرک صنعتی هرات ساختمان‌های بزرگ و خطهای تولید فلزی یکی پس از دیگری دیده می‌شود. اما میان این همه ساختمان‌ها کارخانه‌هایی وجود دارد که روایتی متفاوت از توسعه را تعریف می‌کنند. روایت تبدیل زباله به پنبه، الیاف و پشم شیشه. بوی پلاستیک گرم شده از دهانه یکی از چله‌ها بیرون می‌آید و صدای پیوسته دستگاه‌ها سکوت محوطه را می‌شکند. در این کارخانه روزانه حدود 30 تن پنبه و الیاف مصنوعی تولید می شود. محصولاتی که نه تنها بازار داخلی افغانستان را پوشش می دهند بلکه بخشی از آنها به کشورهای اروپایی و آسیایی نیز صادر می گردد. کارگران با لباسهای صنعتی آبی رنگ مشغول جابجایی کیسه های مواد بازیافتی هستند. زباله هایی که روزی سرگردان در سطح شهر بودند و اکنون به کارهای صادراتی تبدیل شدند. عبدالرحمن مطمئن مالک یک از این کارخانه ها دستش را روی رول الیاف می گذارد و می گوید سالها زباله ها را می سوزاندند، دفن می کردند و یا رها می کردند. ما تصمیم گرفتیم همین دور ریختنی ها را به مسئولی تبدیل کنیم که امروز به آلمان و چند کشور آسیایی صادر می شود. زباله اگر درست مدیریت شود سرمایه است. بنابر گفته او تنها در یک سال گذشته صدها تن محصول بازیافتی از این کارخانه به خارج فرستاده شده و بازار تازه‌ای برای صنعت الیاف هرات گشوده است.
از الیاف ما لای ترمفیوز تولید می‌کنیم که تمام تولیدی‌ها کفشن و اسکاد استفاده می‌کنم. همچنان چندین شرکت ایزوگام هم که از ما می‌برم که اینا قبلا از بیرون از افغانستان تهیه می‌کردن با یک مشکلات خدا را شکر فعلا اون لای پلستر ما می‌دیم. حدود 15 تا 20 تا کارخانه در سطح افغانستان داره که از ما می‌برم و همچنان همو بازاری که شما می‌بینیم غیر از هرات تمام افغانستان پشمشیشه از اینجا تهیه میشه، یعنی در حدود 30 تن روزانه تولید مانه.
مطمئن باور دارد این صنعت هنوز در آغاز مسیر است. او خاطر نشان کرد اگر حمایت‌های لازم وجود داشته باشد ظرفیت سه برابری تولید را داریم. بازار افغانستان تنها مصرف کننده نیست، میتواند صادر کننده حرفه‌ای باشد. این تولید کننده پنبه و الیاف در هرات میگوید بسیاری از دستگاه‌ها با هزینه شخصی و بدون کمک دولتی وارد شده و امروز بیش از 80 کارگر در خطوط تولید او اشتغال یافتند.
از سال 1402 ما 750 تن صادرات به کشور جرمنی داشتیم، 1403 350 تن به شهر آلماتی کشور قزاقستان داشتیم و امشالله کوشش میکنیم که اول تقاضا کشور خود خوب همشهری ها خود خوب برآورده کنیم، بعد هم امشالله به صادرات بیشتر سعی تلاش کنیم که فکر کنم خود شما هم در جریانیم. چند ماه گذشتم یک معمولی ما کشور جرمنی داشتیم.
روایت این کارخانه ها تنها روایت چرخیدن دستگاه نیست، روایت ده ها خانواده است که اکنون از این صنایع نان میبرند. روایت شهری است که میخواهد کمتر زباله دفن کند و بیشتر بسازد. کارشناسان محیط زیست میگویند هر تن زباله بازیافتی معادل کاهش قابل توجه آلودگی خاک و هواست و میتواند سالها هزینه دفن و پاکسازی شهری را پایین بیاورد. در همین حال ناصر امین رئیس اتاق صنایع و معادن هرات توجه به صنعت بازیافت را یکی از مسیرهای تازه رشد اقتصادی میداند. او تاکید میکند اگر همین امروز در بازیافت سرمایه گذاری کنیم هرات میتواند به مرکز تولید الیاف و پشم شیشه در منطقه بدل شود.
کارهایی که در بخش صنعت شده کارخانه‌های زیاد افتتاح شده و در این وقت فعالیت میکنه، یعنی در 4 سال اگر ما بگیم که 1000 کارخانه هم اضافه شده یا 900 کارخانه 1000 کارخانه اضافه شده، چون به امنیت بوده و فساد در گمرکات نبوده و مسائلی که منجر به شده که کارخانه زیاد بشه همین چیزا بوده.
کارشناسان از کاهش شدت آلودگی محیط و دفن زباله، بهبود سلامت شهری، حفظ خاک، ایجاد صدها فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم، رونق اقتصاد محلی، توسعه صادرات غیر خام، افزایش درآمد ملی، کاهش وابستگی به واردات الیاف و پنبه صنعتی، تقویت استقلال صنعتی، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تبدیل شدن هرات به قطب منطقه‌ای نیز از مزایای این صنعت یاد کردند. شهرک صنعتی هرات این روزها چیزی فراتر از دود و آهن است. اینجا بخشی از آینده افغانستان شکل می‌گیرد. آینده‌ای که زباله را دشمن نمی‌بیند، بلکه آن را مواد خام فردا می‌داند. روایت امروز شاید از دل زباله آغاز شود، اما می‌تواند به تولید، صادرات، اشتغال و پاکیزگی هوا ختم گردد. این تنها یک کارخانه نیست، بلکه آغاز صنعتی است که از میان زمین‌های دورریختنی می‌روید. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
جیوه کرده می آیی جان با کرده شیر و شکر کلام دل نشیند ز رخسارت نور خدا میبارد شیر و شکر کلام دل نشیند جیوا کردم یایه جان با قربانت شود تا ببینم چهره نازی تو حیرانت شود جیوا کردم یایه جان با قربانت شود تا ببینم چهره نازی تو حیرانت شود تو ببینم چهره نازی تو حیرانت شود دل 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 میبری میبری دل میبری دل 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 میبری میبری دل میبری
خب بریم چند تا پیامک موضوعی هم بخوانیم و سپاس از یک دوستای ارجمند که در ارتباط با برنامه خودشان هستن نظر میتن. حامد جان از لغمان گفته که فرهنگ و ادب سرمایه معنوی هر کسی است. گفته که هفته گذشته هم خب موضوعتان سرمایه بود. سپاس که پیگیر موضوعات هفتگی کافه صبح هستین. نظرهای شماست، نکات یادآوری شده شماست که گفتمانهای موضوعی ما را به سرانجام مطلوب میرسانه. تا بعد چنین بادا.
با باوری من آنچه که در اجتماع و جامعه ما دیده میشه بین نزاکتی هایی که دیده میشه عدم فهم و درایت و مردم هست. فرق بین شهروند و شهرنشین شدن را نمیفهمند. مثلا شما شهروند و شهرنشین به کی میگه؟ شهرنشین به کسی گفته میشه که مثلا از بدخشان، از تخار، از سمنگان، از مزار، از دیگر ولایت ها میان در اینجا شهرنشین هستند، ولی شهروند یک سلسله آداب و عنانات و رسوم را رعایت میکنه، بیشتر احساس مسئولیت میکنه و همیشه در قبال مردم، در قبال خانواده، در قبال اجتماع خود را مسئول میدونه. ما زمانی میتونیم که یک اجتماع، یک جامعه سالم داشته باشیم، یک جامعه درست داشته باشیم و دور از این به دغدغه ها و نگرانی ها که مردمی ما با سواد شوند. میدانند که ضرورت است در جامعه ما که مردم احساسی مسئولیت بکنند، مردم با یکدیگر احترام داشته باشند و این لحاظ باید مردم ما یک سلسله نزاکات و آداب را در وطن رعایت بکنه تا که ما یک جامعه سالم داشته باشیم.
خب یک پیامک دیگه هم بخونیم بعد بریم به سراغ کارشناس برنامه. خانم زرغونه از نیمروز نشته کرده، به نظر من وقتی مردم نزاکت ها را رعایت کنن دلا آرام میمانه و شادی ها زیادتر میشه. یقینا همه طور است، چون هیچ کس احساس خطر نمیکنه، هیچ کس دچار چالش نمیشه و هیچ کس هم نمیرنجه از دیگرا، چون همگی مراعات میکنن. ان شاء الله که اوضاع زندگی ما به این سمت پیش بره با درک مطلب از سوی همه. خب ضرورت رفتار مؤدبانه در جامعه چیست؟ به نظر شما رعایت نزاکت‌های اجتماعی چه ارتباطی با منزلت اجتماعی ما داره؟ پرسش هایی که متوجه کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی ساختیم، ببینیم تشریحات اونا چیست.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، سلامت باشین و هفته را به خوبی و خوشی آغاز کنین. در خصوص ضرورت ای که چرا ما باید در یک جمع از افراد و اشخاص یا جامعه ما مؤدبانه رفتار کنیم یا با ادب باشیم یا به اصطلاح عام که با نزاکت باشیم، دلایل گوناگونی وجود داره و یک بحث بسیار وسیع است از نظر روانشناسی اجتماعی، ولی آنچه که به اختصار میشه روش صحبت کرد و بحث کرد و مورد توجه قرار داد ای است که در یک جامعه هر مورد یا هر پدیده اجتماعی دارای یک سلسله اصول و قواعد است و رفتار در یک جامعه همچنان قابل یک سلسله اصول است. این اصول طی سالهای متمادی و زندگی انسانها ساخته شده، ترمیم شده، اصلاح شده، در مدت چند سال دست خورده و بالاخره تبدیل شده به یک اصل و مورد به شکل قانون. گاهی این اصول و رفتارها نوشته شده و گاهی هم به شکل غیر مستقیم توسط انسانها کسب شده و مردم برش احترام میگذاره، ارج میمانه. و رفتار مؤدبانه به نظر ما یک رکن از ارکان زندگی مسالمت آمیز، سالم و درست در یک جامعه است و رعایت نزاکت های اجتماعی به ما کمک میکنه که همو جایگاه و منزلت خود و افراد و اشخاص که طرف مقابل ماست را حفظ کنیم. حفظی نزاکت ها، حفظی رفتارهای مؤدبانه کمک میکنه که ما بیشتر به یکی دیگر ارتباط برقرار کنیم، رابط بین فردی خوب داشته باشیم و در لابلای این رابط خوب احساسات، صداقت، خلوص، همکاری و امثال هم مواردی که شایسته یک زندگی مسالمت آمیز و سالم انسانی است را بسازیم و شکل بدیم. گاهی این موارد و مسائل به خصوص رفتار مؤدبانه و رعایت نزاکت های اجتماعی و بین الفردی کمک میکنه که مشکلات کاهش پیدا بکنه. یعنی زمانی که انسان ها از یکی دیگه دلخور میشه، رنج میبره، ناراحت میشه و در مقابل رفتار اصولی مؤدبانه و با نزاکت های خاص صورت میگیره، او رنج، ناراحتی و دلخورگی کاهش پیدا میکنه و ما آرام و راحت میشیم و به احساسات خود و به عواطف خود میتونیم کمک و یاری برسانیم. آخرین مورد را که میتونم اشاره کنم مسئله همبستگی و انسجام اجتماعی است. زمانی که ما رفتار مؤدبانه، رفتار با نزاکت، رفتار خوب، رفتاری که انسانها نیازمند او است، خواستارش است را انجام میتیم، کمک میکنه که همبستگی اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و انسجام اجتماعی بالا بره و این خود سبب بعضی از سرمایه ها و دستاورد های خوب اجتماعی و جامعه ما میشه که خود در خور ستایش و خوبیا و شایستگی است.
سپاس از جناب عظیمی صاحب، کارشناس محترم برنامه و توضیحات خوبی که دادن. واقعا همه قسم است. در جامعه اگر با ادب و نزاکت رفتار کنیم، این رفتار ما به دیگرا هم ادب و نزاکت یاد میده. اگه یادم نته حداقل یادآوری خود میکنه دیگه، یعنی ما الگو میشیم برای دیگرا و اگر هر کسی هم تو باشه، جامعه خود به خود با اخلاق و با ادب باشه میشه. وقتی که میخوای خانه بسازی دوست عزیز، به اساس یک نقشه یک خشتار روی هم میمانی و طبق یک هدف پیش میری و بعد از مدتی خانه ساخته میشه. اگر هر کس به سهم خود رفتاری اخلاقی در جامعه داشته باشه، جامعه یک جامعه اخلاقی میشه. آسان پاکیزه.
و مراد کردن نزاکت های اجتماعی سر روابط اجتماعی، کسایی که در جامعه نزاکت ها را مراد میکنن نسبت به کسایی که یک اندازه کارکردهشون یا رفتارشون مورد پسند جامعه نیست، جای خود را خوبتر تانسن پیدا کنن. یک کسی که در یک مکتب یک تعداد از استادا هستن، اون کسی که همه تمام استادا اجتماعی تر است، رفتار دو داشته نیست نسبت به استادایی که یک کمک کم حوصله هستن.
خانواده ها میتونن با تربیت سالم و با آموختن این که افراد در مقابل اشخاص بزرگ، اشخاص خرد و اشخاص بیرون و اشخاص اجتماعی چگونه رفتار بکنن، از این طریق میتونن که آداب اجتماعی رو با آنها بیاموزن.
پیامک میخوانیم. حکمت الله جان از غزنی گفته که خدا خیر بده مردمی را که ادب را مراعات میکنند و سبب خوشی دیگران میشن.
وقتی که در کابل 5 لکه روزانه یک کیله را یک فرد بخوره به مسیر و سرک های خود پرت بکنه، شما میدونید که چند تن پوست کیله میشه؟ بناهن ضرورت است در اجتماع ما که مردم خود را مسئول احساس بکنه.
برای داشتن نزاکت اجتماعی با مردم لازم است که نسبت به همه آدم ها حسن نیت داشته باشیم و سعی کنیم همه را دوست داشته باشیم.
خب امروز با چرایی با ادب بودن پرداختیم. اگر مردم بعضی کارهای ساده را انجام بدن، بعضی نهادها و بخش‌ها وجودشان غیر ضروری میشه. یعنی چون ما مراعات نمی‌کنیم اونا هستن، اگر نخواستن ضرور نیستن. مثلا چون ما حفظ و صحه یا بهداشت مراعات نمی‌کنیم مریض میشیم و سر کار ما با مراکز صحی مفته. در مورد نزاکت‌های اجتماعی و اخلاق عمومی هم عین چیز است. اگر مراعات کنیم پلیس به کار نیست، محکمه و قاضی به کار نیست، قوانین مدنی و جزایی و غیره هم به کار نیست. اگر هم به کار باشه بسیار کم به کار خواهد بود، خیلی کم. و نتیجه ای که چرا انسان کند کاری که این چیزها شود لازم. در خدمت شما بودیم. گفتمان موضوعی رو همیشه ختم میکنیم و بریم و گپ صبح از علی جان عطایی بشنویم که هر از چندگاهی شعر هم تزریق میکنه به گفتمان موضوعی و لذت میکنه.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
گپ صبح و سلام بر علی جان عطایی.
سلام نصیر جان، دوستان عزیز شنونده سلام بر شما، صبحتان بخیر باشه، شنبهتان خیلی عالی باشه انشالله و هفته خوبی پیش روی همه باشه. بریم طرف گپ صبح. گپ صبح یک گپ است که اصلش و شروعش از طرف یکی از شنونده های برنامه بوده.
خوب
و
چقدر خوب.
خانم ناجیه 19 ساله از تخار نوشتن که من همیشه در خانه هستم و چی کنم که روز مفید باشه و از در خانه بودن با خوبی استفاده.
19 ساله؟
بله.
یعنی که از مکتب مانده، از دانشگاه مانده.
از دانشگاه مانده، بله. از مکتب مانده. و اما تلاش کردیم که در پاسخ این خواهر محترم طبق گفته‌های منابع علمی و مشاوران مربوطه نکاتی را یادآور شویم که انشالله کارگشا باشه. برای مفید کردن روز خود اول باید یک برنامه‌ریزی دقیق و منظم ما شروع بکنیم تا زمان خودم بهینه مصرف بکنیم و مدیریت بکنیم. هر صبح لستی از اهداف کوچک و واقع بینانه را باید تهیه بکنن این خواهر محترم و همه کسایی که این شرایط دارن که شامل فعالیت های روزمره مانند کارهای خانه، یادگیری شخصی و مراقبت از سلامت باشه. این لست یا فهرست بر اساس اولویت ها مرتب بکنیم، از یکی کدامش مهمتر است و زودتر باید انجام شود تا به آخر، تا از پراکندگی جلوگیری شوه و احساس کنترل بیشتری ما یا ای عزیزان بر زندگی روزانه داشته باشند و همه ما داشته باشیم. همه ما میتونیم این کار بکنیم و همی فرسته بر خود تهیه بکنیم. با اجرای گام به گامی برنامه میتونین که روزی پربار و رضایت بخش تجربه بکنین، حتی در شرایطی که دسترسی با آموزش یا کار رسمی یا نیست یا خیلی محدود هست. یادگیری مداومه با عنوان یکی از ستون‌های اصلی کار گفته بعضی یا روتین و معمول روزانه خودتان قرار بتین تا ذهنتان همیشه فعال باشه. حتی بدون حضور در صنف‌های رسمی از منابع رایگان آنلاین یا حتی آفلاین، کتاب موجود در خانه یا تجربیات روزمره استفاده کنین تا دانش خود گسترش بتین. روزانه حداقل یک ساعت به مطالعات موضوعاتی مانند مهارت‌های خانگی، زبان خارجی، هنر و مسائل از این قبیل و هر چیزی که مورد علاقه شما هست اختصاص بدید. ایرویکرد نه تنها اطلاعات شما را بالا میبره، بلکه اعتماد به نفس و امید به آینده را هم در شما تقویت میکنه و به زنان و دختران کمک میکنه تا در هر شرایطی پیشرفت بکنن. مهمی است که آدم در هر شرایطی خود موظف و پیشرفت بدانه. فعالیت های جسمانی را در برنامه روزانه تان بگنجانین تا سلامت جسم و روحتان حفظ شود و انرژی لازمه برای کارهای دیگر هم فراهم بسازن. حتی در فضای محدود خانه، که البته بعضی از خانه ها خیلی محدود هم نیستن، در افغانستان بزرگ هستن، زمین دارن،
بله،
400 متر 500 متر کمتر
خانه میشه. کلان است، حتی آپارتمان ها فعلا خوب است. بله، حجم و وسعتش.
بله، در فضای خانه تمرینات مانند پیاده روی و حرکات کششی و یوگا را هم میتونن که امتحان بکنن و حتی سعی کنن که حداقل 30 دقیقه در روز ورزش داشته باشن. علاوه بر این به تغذیه سالم با مواد غذایی در دسترس اهمیت بدن و خواب کافی را حداقل 7 تا 8 ساعت داشته باشن. این عادات نه تنها بدن قوی میسازه، بلکه استرس کم میکنه، پایین میاره و به زنان و دختران کمک میکنه تا با انگیزه و انرژی بیشتری زندگی رو پیش ببرن. نکته بعدی است که روابط خانوادگی و اجتماعی رو تقویت بکنین تا حمایت عاطفی لازمه از طرف خانواده دریافت بکنین و احساس تنهایی نکنین. با گفتگوهای عمیق و معنادار با اعضای خانواده تجربه ها و احساسات خود با دیگران به اشتراک بگذارین و از نظریات اونا هم استفاده بکنین. حتی اگر دسترسی به دوستان خارج از خانه محدود باشه، از ارتباطات مجازی یا نامنگاری هم ما یا همه افراد و مخصوصا خواهر محترم نمیتونه استفاده بکنه تا شبکه حمایتی خود حفظ بکنه. این تعاملات نه تنها شادی و انگیزه را برمغان میاره، بلکه به همه زنان و دختران یادآوری میکنه که در مسیر رشد همراهی دیگران چقدر ارزشمند هست و هم دیگران در کنار خودش داشته باشه. فعالیت های خلاقانه را به بخشی از روزتان، کارهای روزانه‌تان تبدیل بکنین و به خودتان به اصطلاح بباورانین و بقبولانین که باید روزانه یک مقداری کار خلاقانه داشته باشین تا استعدادهای پنهان شما شکوفا شود و زمان به صورت لذت بخشی سپری شود. چیزهایی مثل نقاشی با مواد ساده که در اطراف ما هست، نوشتن داستان‌های کوتاه، آشپزی خلاقانه یا حتی دخت و دوز و کارهای از این قبیل، گلدوزی و غیره، بدون نیاز به ابزارهای خیلی با قیمت بالا میتونه که یک کار خلاقانه به حساب بیاید. از وسایل موجود در خانه بهترین استفاده را ببرین و روزانه زمانی را به این کارها اختصاص بدین تا ذهن شما آزاد شود و به اصطلاح خلاقیت ذهنی شما هم